أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و بحث ما در فصل چهارم در رابطه با این بودش که آیا برای ردع از سیرهای عقلایی آیا ظهورات کفایت میکند، یا بعد دلیلی که میخواد رادع و ناهی از سیره باشه باید دلیلی باشه که نص باشه یا صراحت داشته باشه. ادعایی که شده بود این بودش که گفته بودند که ظهورات برای رد اومن کفایت نمی کنه، چون اگر دلیل رادع و مانع ما ظهوری باشه مثل اطلاق عموم، خود سیره عقلائیه می شود قرینه برای تصرف در اون ظهور. وقتی سیره عقلائیه داشته باشیم، خود سیره عقلائیه باعث می شود که برای دلیل رادع و مانع اصلا ظهوری شکل نگیرد. پس سیره عقلائیه خودش قرینه می شود که مانع می شود از انعقاد ظهور برای دلیلی که می خواهد رادع و مانع باشد. خب این تقریبش رو خوندیم. دو تا اشکال به این تقریب وارد کردن که باید مطرح کنیم. اشکال اول اینه که این که شما فرمودید سیره عقلائی قرینه می شود که برای دلیل رادع و مانع ظهوری تشکیل نشه، این نسبت به همه سیره های عقلائی صحیح و درست نیست، چون سیره های عقلائی در قوت و استحکام و رسوخ مختلفن و دارای درجه و مراتبی هستن. مثلا سیره عقلائی بر عمل کردن به ظواهر سیره قوی و مستحکمی هست، سیره عقلا بر عمل کردن به خبر ثقم قوی و مستحکمه، ولی مثلا سیره عقلا به عمل کردن به استصحاب در اون درجه از قدرت و ظهور نیست. لذا نمیشه گفت تمام سیره های عقلائیه قرینه میشوند برای تصرف در ظهور در دلیل راده و مانع، و سیره های عقلائیه قرینه میشوند که برای دلیل راده و مانع ظهوری شکل نگیره. پس این حرف نسبت به تمام سیره های عقلائیه تمام نیست. بله، اگر سیره عقلائیه سیره مستحکمی باشه که رسوخ کرده باشه در مرتکزات عقلائیه، این سیره میتواند جلوی ظهور دلیل رادع و مانع رو بگیره، اما همه سیره های عقلائیه که در این درجه از قوت نمی باشن. پس این مناقشه اول بخونیم، صفحه 82. المناقشة الأولى البناءات التي ليس لها رسوخ شديد لا تكون بمنزلة القرينة المتصلة. بناها و سیرهای عقلائیه که قوت و استحکام ندارن و رسوخ شدیدی ندارن، اینها نمیگردن به منزله قرینه متصله. توضیح میدن ان افتراض کون مرتکزات العقلاء و بناعاتهم به منزله القرائن المتصله بالدلیل، این که شما فرض کردید که سیره عقلائیه و بنای عقلاء به منظره قرینه متصله به دلیل می شود و باعث می شه که ذکوری برای دلیل راد و مان شک نگیره، این حرف تمام است در مرتکزات و سیره های عقلائی که برای اونها رسوخ شدیدی در اذهان عقلا باشه. در سیره های عقلائی مستحکم این حرف تمام است، لا فی جمیع ها، نه در تمام سیره های عقلائی. و من الواضح که سیره ها مختلف از لحاظ قوت و ضعف، و من الواضح اختلاف السیر فی هذه الجهه، فان لسیره العقلائی علی العمل بظاهر الکلام فی مختلف المجالات من حیاتهم الاعتدائیه رسوخا شدیدا فی اذهانهم. مثلا سیره عقلائی در زندگی روزمره مردم که به ظواهر کلام عمل میکنن، این سیره که مستحکمه و قوی هست، به خلاف سیره عقلا در بعضی از امور دیگر مثل استصحاب و اینا که گفتیم در این درجه از قوت و استحکام نیست. پس اشکال اول اینه که تمام سیره های عقلا که مستحکم و قوی نیستن که بتونن جلوی انعقاد ظهور در دلیل راد و مانع رو چیکار کنن بگیرن، بلکه سیره های اقلایی مختلف. این حرف که سیره اقلایی بتواند قرینه بشود و مانع از انعقاد ظهور بشود، این حرف در سیره های اقلایی مستحکم خوبه، نه در همه سیره ها. خب این اشکال اول. مناقشه دوم می فرماید تازه اگر سیره اقلایی سیره اقلایی مستحکم و راسخ باشه. ما قبول نداریم که سیره اقلایی در همه موارد بتونه مانع بشه از انعقاد ظهور. چرا؟ چون شما این دلیل راده و مانع ما چند حالت داره. گاهی وقتا اطلاق و عموم داره و شما میخواییم بگین که سیره اقلایی باعث میشه که این اطلاق و عموم شامل مورد سیره اقلایی نشه. خب این اشکال نداره، این حرف سهل المعونه هست که بگیم سیره اقلایی قرینه میشود که این عام و اطلاق شامل موارد دیگری غیر از مورد سیره باشه. خب مثلا 10 مورد، 2 موردش سیره قائم شده، 8 مورد سیره نداره. ما میگیم این عام اطلاق شامل اون 8 مورد بشه، شامل موردی که سیره وجود داره نشه. اما شما بالاتر از این حرف هم میزنین، میگین حتی اگر یک دلیل و راد و مانعی داشته باشین که فقط خصوص سیره رو شامل بشه، اصلا شامل موارد دیگه نمیشه. یک دلیل راده و مانعی داریم که اصلا نهی از همون مورد سیره کرد، یعنی موردش خواست. اینجا سیره باعث میشود که اصلا دلیل راده و مانع ظهور براش شکل نگیره و ظهور او رو باید تعبیر و توجیح بکنه. این دیگه یکم مشکل تره و احتیاج به قرینه بیشتر داره. پس اگر بخواین با سیره اقلایی بگین ما از اطلاق و عموم صرف نظر میکنیم، این یه حرفه. اما اگر دلیلی که در مورد خود سیره واقع شده، در اون موردی که دلیل خاص رد و منع میکنه سیره واقع شده، بگیم چون سیره وجود داره اصلا برای دلیل راد و مانع ظهوری شکل نمیگیرد، یا باید ظهور او رو تعبیل بکنیم. این مشکل یک مقدار که حالا رو عبارت میخونیم توضیح میده. پس مناقشه دوم اینه که البناءات العقلائی شدیدت الرسوخ، سیره ها و بناهای عقلائی که مستحکمن باشن، اینطوری نیست که همیشه به منزله قرینه متصله بشن. در بعض موارد اینطوریه، در همه موارد اینطوری نیست. خب توضیحش اینه، ان کون الارتکاز و بناء العقلائی الذی له شدت الرسوخ فی الذه، این ارتکاز و بنای اقلایی که شدید و رسوخ در ذهن هست، اگر از قرائنی باشد که موجب صرف ظهور بخواد در دلیل عام و مطلق بشه، خب این راحته. بگیم دلیل عام و مطلق به خاطر سیره شامل مورد سیره نمیشه، شامل غیر مورد سیره میشه. اگر موجب صرف ظهور در دلیل عام مطلق بشه، دلیل عام مطلقی که مزاحم است با او، اینو بگیم چون که سیره داریم این دلیل عام مطلقمون رو شامل چی میدونیم؟ شامل غیر مورد سیره میدونیم. این یه حرفه. ولیکن شما بالاترین حرف رو میدنین، تقریب متقدمی که ذکر کردین لا یقتصر علی هذا المقدار، فقط اکتفای به این مورد نکردیم که ما اطلاق و عموم رو شامل سیره ندونیم بلکه به غیر سیره بسنده بکنیم. نه، دلیل قبلی و تقریب متقدم اینو میگه، میگه حتی اگر دلیل راده و مانعی داشته باشیم که خاص سیره باشه، یعنی موردش فقط مورد سیره باشه، بازم ما میایم در این دلیل راده و مانع چیکار میکنیم؟ تصرف میکنیم به خاطر سیره. بلکه یدعا عدم و انعقاد ظهور فی دلیل رد به نسبت الی مورد سیره، بلکه ادعا شده عدم انعقاد ظهور در دلیل رد و مانع به نسبت به مورد سیره، ولو کان رد متعلقا به خصوص مورد سیره، ولو اینکه دلیل رد اصلا فقط متعلق به خود مورد سیره باشه. یعنی حتی اگر دلیل رد و مانع ما موردش فقط سیره باشه، سیره قرینه میشه که برای دلیل راد و مانه ظهوری شکل نگیره. و یه راهی نیزن صرف ظهور، اینجا دلیل راد و مانه رو باید صرف ظهور بکنیم و ظهورش رو برگردونیم به یک معنایی که منافات با سیره نداشته باشه، یا اصلا بگیم این دلیل راد و مانه مجمل میشه. اگر پیدا نکنیم برای اون معنایی را که منافات با سیره، اگر نتونیم تعویل ببریم، اول باید تعویل ببریم دلیل راد و مانه رو به خاطر سیره. اگر نتونیم تعویل ببریم، باید دلیل راد و مانه رو بگیم که مجمل میشه و دست دلیل راد و مانه چکار کنیم برداریم. مثال میدن، مثلا لو فرد قیام و دلیل شرعی که ینها عن بیع السبیل الاشیاء الیسیره بخصوصی، ما یک دلیل راد و مانه داریم که خاصه، میگه آقا بیع السبی باطل. خب این دلیل خاصه دیگه، فقط در مورد بیع السبی واقع شد. از اون بر سیره اغلا اینه که بیع السبی در امور یسیره جایزه. اینجا قیام سیره اغلایه باعث میشه که بگیم مثلا این دلیل راده مجمل میشه و بعد دست از تو برداریم یا تعویلش بکنیم که مراد مثلا کراهت. پس اگر فرض بشود قیام یک دلیل شرعی که نهی بکند از بیع سبیل الاشیاء الیسیره به خصوصها، در مقابلش قامت سیرت الاغلایه بر ترتیب اثر بر بیع سبی، اینجا اصلا میگیم لا ینعقد ظهور للنهی المذکور فی البطلان، اصلا منعقد نمیشه و ظهوری برای این نهی شرعی در بطلان، بلکه یا بعد حملش بکنیم بر کراهت معامله سبی، یا حکم بکنیم به اجمال در مراد شارع از این دلیل، یا بگیم این دلیل شرعی ناهی و رادع مجمل میشه. ولی الفائق میفرمایه ما اینو نمیتونیم قبول بکنیم، لکن هذه الدعوا مما لا يساعده الوجدان الا في بعض المعنى. ما این ادعا رو نمیتونیم به صورت کلی قبول بکنیم که هر جا ادعا چیه، هر جا دلیل شرعی مخالف سیره بود دلیل شرعی رو بعد توجیه و تعویل بکنیم. این ادعایی که نمیتونیم ما به طور کلی قبولش بکنیم که هر جا دلیل شرعی مخالف با سیره اغلاییه بود، سیره اغلاییه بشه دلیل، بشه قرینه تا ما دست از ظهور دلیل شرعی برداریم. این حرفیه که قابل التزام به اون نیست مگر در برخی از موارد. اون برخی مواردشو مثلا توضیح میدن ایشون هم، بله مثلا اگه ما سیره و غلایه داشته باشیم نسلا بعد نسل در تمام اعثار و امکنه و اشخاص بر حجیت خبر ثقه، خب یک سیره و غلایه مستحکم و راسخی هست، سیره اغلایه عامه هست. اگر در مقابل این سیره اغلایه عام و مستحکم یه دلیل داشته باشیم که بگه خبر ثقه حجت نیست، اینجا بله این دلیل شرعی راد و مانه و بعد توجیه و تعویل بکنیم، چون در مقابلش یک سیره اغلایه عام و مستحکم. پس در مقابل سیره اغلایه بر خبر ثقه یه حرف خوبه، اما نه هر سیره اغلاییه که. پس مثلا لو فرض ان جریان عمل العقلا نسلا بعد نسل علی طبق الخبر الواحد، اگر فرض بشود که جریان عمل العقلا نسلا بعد نسل بر طبق خبر واحده و این باعث میشود لتکون ارتکاز فی اذهانهم، این باعث میشه که ارتکاز عقلایی شکل بگیره در اذهان عقلا که این خبر ثقه عمل کرده به او فعل حسنه، ادب عامه و نفی حجیت خبر ثقه اصلا لا ینبغی صدوره من عاقله، به قدری این ارتکاز مستحکم بشه که اگر کسی بگه خبر ثقه حجت نیست، این لا ینبغی صدوره من عاقله. اینجا لا یبعد ان یکون هذا الارتکاز الاستنکاری، اینجا بعید نیست که بگیم این ارتکاز عقلاییه موجب بشود که ما تعویل بکنیم ظهور دلیلیه که مثلا دلالت کنه بر عدم حجیت خبر ثقه. یا مثلا سیره اغلایه دیگه، لو فرد تکبن الارتکاز لدى الاغلا على عدم الاعتناء بالخبر الحدثي، اگر ما یک ارتکاز اغلایی شکل بگیره که آقا اغلا خبر حدثی حجت نمیدونه، به طوری که یستنکرون جعل حجتا من قبل الشاره، به طوری که میگن حتی قبیحه که شارع هم خبر حذفی حجت قرار بده. اینجا هم اگر ما ورد دلیل شرعی یدل به ظهوره علی حجیت الخبر الحذفی به خصوصه، اینجا هم اگر دلیل شرعی صادر بشه که شارع بگه خبر حذفی حجته، اینجا هم بعید نیست که ما بتونیم این دلیل شرعی رو چیکار کنیم، تعویل بکنیم، چون اون ارتکاز اوغلایی چیه؟ مستحکمه. اینجا هم بعید نمی باشد که ارتکاز مذکور موجب بشود که ما تعبیل بکنیم ظهور اون دلیل شرعی رو که میگه خبر حدثی حجت. مثلا اگر لو فرض شمول ذالک دلیل خبر حدثی به اطلاقهی، مثلا اگر یک دلیل مطلقی داشته باشیم که بگه خبر ثقه حجته، اصلاحش هم شامل خبر حسی هم شامل خبر حدثی بشه، ما با این سیره و ارتکاز اوغلاییه که میگه خبر حدثی حجت نیست، این اطلاق رو تقیید میزنیم، میگیم اطلاق دلیل شرعی شامل خبر حدثی نمیشود. اگر فرض بشود شمول این دلیل برای خبر حدثی را به اطلاقش، این ارتکاز استنکاری اوغلا موجب میشود که ما صرف ظهور بکنیم اطلاقش از اطلاق دلیل حجیت شرعی، بگیم نه این اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه شامل خبر حدسی نمیشه. پس سیره های اوغلایه مختلفه. بعضی از سیره های اوغلایه میگه یک چیزی حجت، یک چیزی حجت نیست. بعضی از سیره های اوغلایه لسان نفی و انکاری هم داره، میگه اصلا اگه کسی بخواد حجتش بدونه ما منکر میشیم، ما قبیح میدونیم. این سیره اوغلایی که لسان نحیی داره، لسان استنکاری داره، لسان قبیح شمردن امری داره، این میتونه مانع از انعقاد ظهور بشه. پس این سیرهای اوغلایی اگه به این حد از شدت و قوت باشه که لسان نفی و انکاری هم داشته باشه، این میتونه قرینه برای تعبیر در ظهور بشه. و سر و فی ذالک کله، سرش هم اینه، وضوح الفرق بین ان نفترض ان الاغلا لم یجعلوا شیئا حجتا من دون ان یستنکروا جعله حجتا من قبل المولا، و بین استنکارهم لذلك. میگه آخه وجدانن فرق میکنه بین سیره های اوغلایه، که ما یک سیره اوغلایه داشته باشیم که اوغلا یک چیزی حجت میدونن یک چیزی حجت نمیدونن، یا نه سیره اوغلایه بر این باشه که یک چیزی حجت نیست و اگر کسی حجتش بدونه ما منکر او میشیم، ما او رو قبیح میشماریم. این سیره دومی مستحکم تره چون لسان نفی هم داره. پس فرق میکند بین این که اوغلا یک چیز رو حجت ندونن بدون این که اون رو انکار بکنن، یا نه بین این که یک چیز رو انکار بکنن که کسی اگر اونو حجت قرار بده ما اونو انکار میکنیم، ما اونو چکار میکنیم؟ قبیح میشماریم. پس بین این دو تفسیر چیه؟ فرقه. لذا قد برد فی کلمات غیر واحد من العلماء دعوای انصراف ادله غیر صریح فرد اما قامت علیه سیره الاغلایت الراسخه و مسیث الحاجت الى دلیل صریح فی مجال الرد، و قد ذکر لهذا الانصراف امثله من المسائل الاصولیه والفقهیه. لذا میگه فقها خیلی جاها تصریح کردن که اگر ما سیره اوغلاییه راسخه مستحکمه داشته باشیم از این قبیلی که لسان نفی و انکاری هم داشته باشه، چنین سیره باعث انصراف ادله شرعیه میشه. یعنی اگر ادله شرعیه اطلاق و عمومی داشته باشن، وجود سیره اوغلاییه باعث میشه که ادله شرعیه انصراف پیدا بکنن و مثلا مورد سیره رو شامل نشن، که حالا چند تا مثالشون ذکر میکنه، انشالله توفیق باشه فردا عرض میکنیم. از همه دوستان التماس دعا داریم و آرزوی سلامتی و تندرستی و صحت و عافیت داریم انشالله، والحمدلله رب العالمین.